شما به اون نحوه استقبال و عظمتی که مخاطبان غیر مسلمان، یعنی مخاطبان امریکایی در مواجهه با ورود صحنه اسب‌ها، نبردها و مبارزاتی که شما داشتی در حقیقت اشاره کردی، و خب متاسفانه حتی همین رخداد و اتفاق در مقام کشوری مانند ایران، کشوری مسلمان و کشوری شیعه مانند ایران، متاسفانه تبدیل به یک مطالبه چند دهه‌ای توسط مخاطبان تعزیه شده. شاید مثلا منطقه‌ای مثل مثلا طالاقان یا خراسان اصفهان یا بخش مثلا سمنان، برخی از مردم آنچنان که شما هم فهمیدی با حمایت‌های شخصی خودشون برای احیا و یا اشاعه این نوع هنر دارن تلاش میکنن، ولی وقتی ما درباره پیشینه و هویت یک هنر آیینی و ملیمون داریم صحبت میکنیم، بدون هیچ شکی نیازمند کمک‌های و حمایت‌های دولتی هستیم، به ویژه وقتی درباره تعزیه صحبت میکنیم. البته اگر با عرایض من شما مخالفت داری قطعا در خدمتتون هستم.
نه خواهش میکنم. نه عرض کنم خدمتتون که همونطور که شما میفهمید واقعیت همینطور که ما نگاه فرض کن که منحسن رو نگاه میکنیم، خب شما تعزیه رو الان ما تو میدون میخواییم تعزیه رو بخونیم به کسی هم که اشحافی نمیشه، تعزیه رو میبینن و بلند میشن میرن.
بله،
این یه بحث جداست، ولی یه موقع که شما یک تئاتری رو میخوایی ببینی پول باید بدی، باید بلیط بخری بری، اونم 180 دلار. خیلیه.
بله،
1000 نفر وقتی که 40 شب در منحتن تعزیه خونده میشه با اون تشکیلات و خیمه و تشکیلات و شطور و اسب و هرچی که ما خواستیم برای ما انجام بدادن، بعد 40 شب هم خوندیم. خب این فرقش با اینجا چه فرقی داره که ما توی ایران خودمون اون تعزیه رو نخونیم؟
کاملا.
ما الان تعزیه که میکنیم هم اینورشو میزنیم، هم وسطشو میزنیم، هم آخرشو. یعنی چی؟ یعنی تعزیه که تمام که ما نمیخونیم که. چرا؟ توی خونسار توجه فرمیدیم؟
بله.
الو؟
بله تقریبت راست.
الان تنها جایی که الان یک جایگاه هست خونساره تو خودجان، اونجا یه جایی هست، اونم آخر سفر تعزیه میکنن 10 شب اونجا، 10 روز میکنن اونجا.
بله،
هم روز میکنن هم شب. دستی کل ایران همینجا تکیه ها زیاده، ولی تعزیه خونهایی که بتونن همه رو جمع جور کنن، نمیدونم، خود اصفهان همیشه تعزیه است، توی میدونا تعزیه میکنن، تو تکیه ها نمیکنن.
بله دقیقا.
دارن و تشکیلات دارن میکنن. اینه که هنوز ما به اون جایی نرسیدیم که بابا یه تشکیلاتی برای یه تعزیه داشته باشیم. انجمن داریم ولی تشکیلاتش نداریم، فقط اسم انجمن.
دقیقا همین گونه هستش.
هیچ حمایتی نشده. این اگر حمایت بشه، نه برای من، ما خود دیگه همه کارا برای کردیم بزرگوار، خب ولی آینده تعزیه چه خواهد شد؟ علیدین قاسمی بود از سوراخ، هر کجایی بودن رفتش این کارا رو کرد، ولی آیا کسی دیگه هم هست این کارا رو بکنه؟ نه نیستش، من مطمئنم که نیستش. بابا دعوتشون میکنه میان تعزیه بکنن، ولی متاسفانه نمیدونن چه کار بخواد بکنن.
بله کاملا حق دارید. البته استاد قاسمی، وقتی که پای صحبت دلسوزان هنر تعزیه مانند شما، مانند جناب فتحعلی بیگی و دوستانی از این دست در حقیقت میشینیم، همین مسئله، یعنی سنت، میشه گفتش که انتقال سینه به سینه این هنر و مسئله حمایت، به عنوان دو کلید واژه‌ای داره مطرح میشه که خب متاسفانه در جایگاه حمایت کمتر بهش بها داده میشه. اما یکی دیگه از ویژگی‌های تعزیه‌های علایالدین قاسمی استفاده کردن از متون و نسخی هستش که شاید مهجور و یا غریب واقع مانده شدن. مثلا در همین مراسم شب‌های تعزیه سنگلش که سرکار خانم خواجه نصیر هم در ابتدای این گفتگو بهش اشاره کردن، من می‌دونم که شما در از تعزیه جوانمرد قصاب و البته فاضل فتاح دارید استفاده می‌کنید که جزو متون غریب هستند. درباره این این نگاه و این تلاش علایالدین قاسمی به عنوان یکی از تک الگوهای این عرصه برای معرفی متونی که متاسفانه آنچنان که بایسته و شایسته از ثبت و ضبط نشدن، برای ما صحبت کنید. قربان.
عرض کنم که شما همطور که مسئول هستید، من خانواده تعزیه هستم.
بله دقیقا.
یعنی پدر بزرگ تعزیه خون بوده، خدمت شما بگم دایم تعزیه خون بوده، من زی دست اونا بودم. از وقتی که اومدم تهران، از طالقان اومدم تهران، این مطالب رو فکر کنم به شما خدمت شما عرض کردم، اینو که خب اولین با مرحوم هاشم فیاضی که از
بله روحش شاد،
بله خودون شاد باشه. خب الان ببینید من زیاد سر شما رو در نیارم،
تمنا میکنم استاد،
خدمت شما بگم که ببینید الان خب ما انجمنی که تلاش کردیم دو سه سال این ور زدیم و ور زدیم با آقای فتحعلی بگی مجوز این کار رو گرفتیم، خب این انجمن باید یه بودجه داشته باشه که بتونیم یه کاری انجام
بله
بگیم.
بله
اگر نباشه چیکار میتونیم بکنیم؟ خب میریم اونجا یه هفتگی حرفی میزنیم و در رابطه با تعظیم خودمون صحبت میکنیم و این بنده خدا آقای فتحعلی بیگی خب این هم چیکار میتونه بکنه؟ بودجه باید برای ما درست کنن. همه بعضی ارگان ها همه الان ببین معذرت میخوام ببخشید خب مده ها دارن بودجه دارن برای این کار، چرا تعزیه نداریم ما؟ من هر کجا بوده بزرگوار اینو گفتم، گفتم آقا این کار سنت ماست، الان بنده بمیرم
چی
میخواد این کارا رو بکنه؟ هیچ کی نمیره دنبال این کارا.
بله
تعزیه تموم میشون بخ.
دقیقاً این نکته بود که در همین برنامه جناب استاد قاسمی بزرگوار منوچهر اکبرلو بهش اشاره کرد که بسیاری از سنت‌هایی که در سینه تفتیده عاشقان هنر تعزیه هستش به دلیل همین مسئله، یعنی مقوله نبود بودجه و امکانات فراهم کردن ثبت و ضبط چنین گنجینه‌های ارزشمندی که خفته در سینه بزرگوارانی مثل شما هست، خودش به عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌ها قرار می‌گیره. جناب خدمت شما عرض می‌کنم که سید عظیم موسوی بزرگوار گفتش که چیزی حدود 15 سال پیش با همت دوستداران عاشقان تعزیه این هنر به نام ایران و به عنوان کهن‌ترین الگوی آیین نمایشی مذهبی ایرانی در یونسکو ثبت شد و از اون موقع تا حالا همه دارن درباره این مسئله صحبت میکنن ولی کمترین توجه داره بهش میشه، که در فرمایش شما هم ما داریم این رو میشنویم.
بله بله عرض کنم که ببینید همونطوری که من خدمتتون عرض کردم آره این اتفاقات افتاده ولی ببینید اون اصلیه نشده هنوز.
بله
این اتفاقات افتاده، یونسکو ثبت کردیم، تلاش کردیم، فیلم گرفتیم، رفتیم زواره فیلم گرفتن اینا، ولی فرستادیم برای یونسکو برگشت درست شد، اون کارتو ما رستادن، ولی چی؟ با اینکه ما نمیتونیم تعزیه بکنیم که
درست.
درسته که اون قبول شده، اون به ثبت رسیده، ولی کی باید اون زنجیره رو بگیره بکشیم؟ ولی کی باید باشه؟
بدون این شک مسئولان دولتی قربان.
دقیقا وقتی نباشه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ببخشید من این
شکلی چکشیده
صحبت.
نه آقا ببینید این حقیقت تلخ جناب قاسمی عزیزی، وقتی مثلا دانشه معتبری مثل سوربن در فرانسه دکترای تعزیه میده و ما حتی در کشورمون در حد مدرک کارشناسی تعزیه هم نداریم، این حقیقتا برای کشور ما و نگاه آکادمیک ما به هنر تعزیه جای شوربختی داره.
متاسفم که توی ایران بزرگ ما که اینقدر مردم علاقه من در این کارا، ولی اون چیزی که اونا میخوان میان مثلا خب ببینید الان این تعزیه هایی که خونده میشه خب جوانان علاقه من بودن حالا شدن تعزیه خونده.
بله بله.
ولی اون چیزی که باید تجربه داشته باشن که ندارن.
درست.
خب آموزش هم ندیدن، حالا چهار تا کلام از من دیدن، من خوندم چه شکلی اونو خوندن، ولی مطلب اصلیش رو نمیدونن چیه. خب اینو فرض کن بنده یه موقعی خواهیم دایی من خب یکی از اون موسیقی دانای قدیم بود.
بله.
در بزرگم خواننده بود، خب من زیر دست اونا بزرگ شدم، با همه احوال تو بازار کار میکردم، همه پولا رو میدادم میرفتم موسیقی یاد بگیرم. خب ببین تلاش برات بکنید.
دقیقا
بدون تلاش نمیشه کاری انجام داد. من متاسفم در اصل، من امیدوارم که این فرمایش شما و این صحبت ما که داریم
عرض بنده
به گوش مسئولان محترم
امید خوشبختانه برنامه ارغوان هنر جزء برنامه‌ای است که حداقل این رو من به شخصه گواهی میدم که بسیاری از مسئولان این برنامه رو میشتم و رصد میکنم و امیدوارم که حرفای دلسوزانه شما جناب قاسمی عزیز، استاد قاسمی بزرگوار، مورد توجه این عزیزان قرار بگیره. ببینید که ما در شهریور ماه میزبانی میکنیم از نمایش جشنواره نمایش آیینی سنتی و ان شاءالله شاهد یک رخداد متفاوت نسبت به ادوار گذشته، فارغ از بحث شعار و عملگرایی در حقیقت به شکل کامل باشه. امیدوارم که سایه‌تون همیشه پاینده باشه بر سر هنر تعزیه ایران و البته مهرورزان این هنر و برای شما آرزوی توفیق دارم استاد. ممنون که با ما همراه بودید.
خیلی ممنونم، تشکرم که به یاد ما.
التماس دعا.
ولی
ان
شاءالله تشریف بیارین شبایی
که می‌خوایم
اجرا کنیم.
حتما آقا ما که در خدمتتون هستیم جناب قاسمی.
علی
بزرگوارید.
یا علی.
یا علی.
چند شبی بود که از اجراشون میگذشت. کار جدیدی بود، فقط من که خیلی جدید بود. من روایت این فرمی از هیچ نمایش مذهبی ندیده بودم. هم نویسنده نمایش بود، هم کارگردان، هم بازیگر. دو سه شب اول برای دیدن کارش رفتم. هم رفیق بود، هم یه جورای استادم حساب میشد. در واقع اولین بار اون بود که منو به نمایش علاقه من کرد. 10 شب اجرا داشتم. نمایش در رابطه با قیام امام حسین علیه السلام بود. شب 8 اجرا بود که تصمیم گرفتم بازم برم سر اجراشون. نشستم کنار تماشاگرا. واقعا بی نظیر بود. همه چیز عالی بود. دوستم با جون و دل روی صحنه بود. چشمای تماشاگرها خیس شده بود. احساسات می شد در قلب سالن احساس کرد که چقدر خالصانه در جریان بود. در یکی از صحنه ها متاسفانه دست دوستم به خاطر شعله آتشی که جزی از صحنه بود و باید از اون موقع استفاده می کرد دوچار سوختگی و جراحت شد. این اتفاق در لحظات آخر براش افتاد و اون دقایق آخر رو هم روی صحنه دوام آورد و بازیش رو به اتمام رسوند. بعد از اجرا رفتیم سراغش و با یکی از بچه ها بردیمش بیمارستان. خدا رو شکر سوختگی جدی نبود و با یه پانسمان از بیمارستان مرخص شد. توی راه ساکت بود و هیچی نمیگفت. مدام باهاش حرف زدم. عزیز من، خب کاری که اینجوری ممکنه خطرناک باشه و بهت آسیب بزنه رو یکم متعادلش کن. خب کارتو دوست داری درست، اما یکم به فکر خودت باش. اگه چیزیت میشد چی کار میکردی؟ ساکت بود و فقط به قدماش نگاه میکرد. گفتم حالا اینا رو بیخیال، خدا رو شکر که اتفاق بدی نیفتاد، ولی بذار اینو بگم که امشب فوق‌العاده بودی. چقدر کارت خوبه توی صحنه. عجب متنیه، عجب روایتیه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر نویسنده خوبی باشی. اصلا من هیچ وقت فکر نمی‌کردم هیچ کار نمایشی آینی و مذهبی رو اینقدر شسته رفته و راحت و عمیق روی صحنه ببینم. آفرین، به تبریک میگم. بازم چیزی نگفت و لبخند زد. گفتم ولی این برای من سواله، تو که اهل اینجور متنا نبودی، همشه سراغ متنای کلاسیک و مدرن میرفتی، چی شد که رفتی سراغ این سوشه؟ ببینم این کار سفارشی نبود؟ بازم خندید و این بار بلندتر گفت چرا؟ اتفاقا سفارشیه. گفتم میتونم بپرسم سفارش کی؟ کجا؟ گفت چقدر سوال میکنی تو؟ راستشو بخوای این کار یه نثر بود، نثری که سالها پیش کرده بودم. گفتم چه جالب، تو مگه اهل نثر کردنم هستی؟ گفت مادرم مریض بود. یه شب با تمام وجود آرزو کردم که مادرم زودتر حالش خوب بشه. از خدا خواستم که این اتفاق رو با اجرای یک کار مذهبی جبران کنم. با خودم عهد کردم یه اجرای خوب برای این شب رو بیارم روی صحنه. نتیجهشم اینی شد که دیدی. اشک توی چشاش جمع شده بود. به حال خودش رهاش کردم و دیگه چیزی نگفتم. 2 شب دیگه از اجرا باقی بود و اون هر 2 شب رو با دستای آسیب دیده روی صحنه رفت و به عهدش وفا کرد. اون نمایش یه سفارش بود از طرف دلش. ۱۴:۴۴ است. ارغوان هنر رو تقدیم لحظه های شما میکنیم، اما امروز با شما درباره جایگاه دین و مفاهیم دینی در نمایش نامه و آثار نمایش گفتگو میکنیم. 33-91-41-41 و صدای همیشه همراه شما.
با عرض سلام اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم دین و دینداری از نمونه های بارز یک انسان مسلمان هست. این رو ما باید توی نمایشنامه ها و تئاترها هم بذاریم که ابعاد مذهبی و سنتی کشور ما در بین کشورهای جهان شناخته شده باشه و کشور اسلامی ما رو بتونه در همه جای جهان معرفی کنه. سریالی که بنده الان در خاطرم هست سریال شب دهم بود که بابادی خانم کتایون ریاحی و آقای حسین یاری بود. در زمینه عزاداری آقا امام حسین بود که از اول محرم تا ده محرم سریال بسیار ماندگاری بود که به نظر من اگه تعلانم پخش کنن همچنان مخاطبین خودشونو خواهند داشت. همچنان سریال پهلوان نمیمیرن هم یک جو مذهبی و سنتی داشت. این دو تا سریال به نظر من آثار بسیار ماندگاری هست که همیشه هر گاه بذارن با استقبال عمومی مردم مواجه میشه.
سلام، خسته نباشید میگم به همه شنونده ها و شما عوام محترم برنامه خوب ارغوان هنر. در اصل میشه گفت دین نه فقط توی کارهای هنری بلکه توی تمام زندگی ما نقش داره و جایگاه خاص و ویژه‌ای در همه هنرهایی هم که ما ایرانی‌ها داریم دین داره، مخصوصا توی فیلم و تئاتر و سریال هایی که ساخته میشه کارهای فاخر رو از این زمینه داریم که دینی هستن و همیشه یادمون میمونه، مثل کار روز واقعه، مثل سریال امام علی یا مثل تئاتر کاروان خورشید که همشون تم دینی و مذهبی دارن و همینطور کارهای هنری دیگه مثل های تجسمی که دین هم تو اونها تونسته خیلی موفق باشه و به دنیا خودشون رو معرفی کردن با کارهایی که انجام دادن. ممنونم، خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های گرامی. در رابطه با سوالتون می‌خواستم بگم که اینجور نمایشنامه‌ها در مایه‌های دینی دارن که از مسیحیت و اسلام موضوعات مختلفی رو در بر می‌گیرن. در ایران هم تئاترهایی با مضمون‌های زندگی ائمه اطهار علیه السلام در ایام محرم، صفر و رمضان اجرا میشه که موضوعاتی از قبیل تعزیه خوانی، روزه خوانی که همه ما حتی شده در طول عمرمون یک بار از نزدیک نمایشنامه ها رو دیدیم. در حال حاضر نمایش مردی در آینه رو بهتون توصیه میکنم به کارگردانی و بازی آقای علی سلیمانی که در تالار وحدت روی صحنه هستش. توصیه میکنم به این تئاتر رو تماشا کنید چون تئاتر هستش با مضمون دینی که تو ماه رمضان روی صحنه رفته. ممنون از برنامه خوبتون. مامان لبخند هستم از مرزداران.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم، همچنان در ادامه با ما همراه باشید. 33 91 41 41 شماره تلفن ما است، حتما از طریق این شماره با ما گفتگو کنید درباره جایگاه دین و مفاهیم دینی در نمایشنامه. اما ارتباط ما برقرار شده با همکاری خوام ایرج عباسی. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، عرض ادب همینطور خدمت دوست و همکار خوبم امین خرمی عزیز در خدمتتون هستم.
بزرگوار ایرج عباسی عزیز، عرض سلام ارادت دارم و البته قبولی تئاتر عبادت. خوشحالم که صحبت میشتم.
خواهش میکنم. همچنین چند خبر رو آماده کردم که حالا در بخش اول و در بخش دوم به اطلاعاتتون میرسونم. در بخش اول سری بزنیم به جشنواره بین المللی فیلم شهر که دوره هفتمش رو به شروع داره و اونطور که اعلام شده 4240 اثر شامل فیلم‌های سینمایی، ویدیویی، سریال‌های کوتاه و نیمه بلند داستانی، مستند و پویانمایی و همینطور اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینما ایران در بخش محله از ایران و 114 کشور جهان در دبیرخانه ثبت شده از زمان اعلام فراخوان جشنواره که در بهمن ماه سال گذشته بود تا اردیبهشت ماه امسال در دو بخش ملی و بین المللی علاقمندان و فیلمسازان فیلم‌های سینمایی، ویدیویی، سریال‌های کوتاه و نیمه بلند با ثبت 4025 فیلم و هنرمندان با ارسال 215 اثر در بخش‌های مختلف شرکت کردند. بیشترین آمار آثار رسیده در بخش بین‌الملل به آثار مستند و در بخش ملی هم به آثار کوتاه و نیمه بلند داستانی اختصاص داره. همینطور بعد از ایران کشورهای هند، آمریکا، اسپانیا، برزیل، فرانسه و چند کشور دیگه بیشترین ثبت آثار رو در جشنواره داشتن و قرار هست که هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر به دبیری هاشم میرزاخانی از 26 تا 31 تیر ماه در شهر تهران و در پردیس سینمای ملت برگزار بشه.
بله.
اما یک خبر جالب دیگه که بهش برخوردم وقتی داشتم در بین خبرهای مختلف جستجو میکردم، نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان به بریل هست که با شعار بریل خطی سپید به وسعت دیدن توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار میشه و بیشتر هدفش حفظ و گسترش خط بریل فارسی هست و همینطور آگاهی بخشی بیشتر نسبت به بریل در جامعه، ترویج، ترغیب و نهادمندسازی این خط در بین نابینایان، ایجاد توجه و حساسیت نسبت به این خط در دستگاه زیربط و بازشناسی و توجه ویژه به ظرفیت حداکثری این خط و در که در تأمین نیازهای اطلاعاتی نابینایان یک سهم به سزایی داره و نقش به سزایی داره و بر همین اساس هم افراد با آسیب بینایی میتونن در محورهایی که اعلام میشه مقالات کوتاه خودشون رو در دو گروه زیر 20 سال که تا 700 کلمه هست و بالای 20 سال که تا 1200 کلمه هست به خط بریل و از طریق پست حداکثر تا تاریخ 31 مرداد ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنن. محورهایی که اعلام شده برای این مقالات راهکارهای کاهش شکاف اطلاعاتی بین نابینایان هست و سایر افراد، مناسبترین روش یک پارچه سازی دسترسی به منابع بریل و گویا با توجه به اقتضائات سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و مدارس نابینایان هست که اعلام شده. مقالات ارسالی هم از نظر درست نویسی و رعایت رسم الخط بریل و از بود محتوایی ارزیابی و داوری میشن و افراد برگزیده هم در اختتامیه جشنواره که مصادف میشه با هفته نابینایان با اهدای جوایز نفیس قدردانی خواهد شد. به نظرم برای اولین بار خوبه که بیشتر به این ابعاد توجه میشه و بهشون بها داده میشه، حالا در حوزه فرهنگی، در حوزه هنری و به خصوص ادبیات و مقاله نویسی که بهش توجه شده جای امیدواری است. در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای عباسی، تا بخش بعد.
خواهش می‌کنم.
از جذابترین رفتارهای آینی و نمایشی مردم لور به برگزاری مراسم حیدری خانی که در شبهای قدر بپیشه در شب ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام توسط افراد متدین و مورد احترام هر محل و منطقه باز میگرده با استناد به کتاب حمله حیدری خانده و برای حاضران در جمع به اجرا میرسید. در مقدمه کتاب حمله حیدری به قلم راجی کرمانی درباره این منظومه آمده که حمله حیدری مجموعه اشعاری درباره زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نبردهای حضرت علی علیه السلام است که حاوی شعرهای سروده شده از اواخر قرن نهم تا اوایل قرن چهاردهم هجری قمری است. مشهورترین آثار نگاشته شده در این زمینه منظومه های بازد مشهدی، راجوی کرمانی و صحبای آشتیانی است. موضوع منظومه حمله حیدری راجوی کرمانی تاریخ صدر اسلام است که در آن به زندگانی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نبردهای آن حضرت با مخالفان دین اشاره کرده و سپس به موضوع اصلی منظومه یعنی نبردهای حضرت علی علیه السلام با مشرکان و منافقان پرداخته است. وی ضمن توصیف حوادث زمان پیامبر و امیرالمومنان حوادث کربلا را نیز به تناسب موضوع وصف کرده است. منظومه حمله حیدری دارای یک مقدمه در وصف آفرینش و ساقی نامه و تولد حضرت امیر علیه السلام و هفت کتاب است. واقعه بدر کبرا، داستان غزوه احد، غزوه احزاب، غزوه خیبر، فتح مکه، آغاز داستان حجت الوداع، بر مسند خلافت استقرار یافتن امیر مؤمنان علی علیه السلام. حیدری خانی به عنوان یکی از برترین، اثر بخشترین و متفاوت‌ترین رفتارهای آینی نمایشی مردم لر هنوز هم در استان لرستان توسط متخصصان و هنرمندان این امر اجرا میشه و به عنوان یکی از میراث ناملموس ایران به ثبت رسیده. خب جناب آقای خرمی، یک مقدمه بسیار مبسوط رو البته به قلم شما درباره حیدری خانی این آینه نمایشی خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم کردیم. از شما درخواست می‌کنم که بیشتر راجع به این آینه نمایشی با ما گفتگو کنید تا ما هم آشنا بشیم با جزئیات و نحوه اجرای این آینه.
بله قطعا با افتخار. وقتی ما درباره الگوهای شخصیت‌های الگو در حوزه مبانی دین هدایتگر اسلام صحبت می‌کنیم، بدون هیچ شکی فارغ از اهل تشیع و یا اهل تسنن به نامی به نام حضرت امیر حضرت علی علیه السلام بر می‌خوریم. وقتی مرور میکنیم زندگی پرفراز و نشیب و لبریز از آموزه‌ها و پندهای حضرت امیر رو و اون رو تطبیق میدیم با حوزه ورود اسلام به کشورمان، آنچنان که در ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، یعنی از اواسط یا بهتر بگم نزدیک به اواخر دوره ساسانی و بعد در ادامه زندیه تا بالاخره به خلافت صفویه میرسیم، دورانی که مذهبی به نام تشیع در قامت اسلام پرچمش رو بر عرصه پهناور کشورمون در حقیقت میخکوب میکنه، در تمام اینها بدون هیچ شکی روایت آیین‌مندان، باورمندان به آیین و کسانی که رفتارهای آیینی نمایشی رو به منصه ظهور میرسونن به داستان صدر اسلام داره برمیگرد. یعنی برای معرفی دین اسلام با توجه به تنیده شدن رفتارهای آیینی مردمان ایرانی که اکنون پذیرنده دین اسلام بودن، در تطبیق با آیین‌های کهن خودشون، چه آیین‌های سوگ، چه آیین‌های سو، چه آیین‌های ستایشگرانه و چه آیین‌های نکوهشگرانه، تمامی اینها در حقیقت مربوط به رفتارها و اتفاقات حوادث صدر اسلامه، آن چیزی که در صدر اونها حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه قرار میگیره و آنچنان که در همین متن بهش اشاره شد، غزواتی که ایشون داشت از بدر و احد و خندق گرفته، که در تمامی اینها فردی الگوی و اسوه‌ای مانند حضرت امیر در کنار رسول مکرم اسلام قرار داره. در حقیقت ادای دین مردمان اهل تشیع و مردمانی که این بار با صدایی فراختر از عهد صفوی به این ور میتوانستن، چیزی حدود تقریبا 4 قرن اخیر، میتوانستن با صدایی بلندتر درباره دین اسلام، دین هدایتگر و مبین اسلام و یکی از مهمترین اسوه ها و الگوهای آن، یعنی حضرت امیر صحبت بکنن، یک بار دیگر نقبی میزنن به کهن الگویی در رفتار فرهنگی ایرانیان کهن باستان، یعنی مقوله نظم و مقوله شعر. و این بار کسی مثل راجی کرمانی در با سرایش منظومه نزدیک به 12,000 بیت در قالب مثنوی که البته تا 20,000 بیت هم ثبت شده، حماسه ای رو میآفرینه در قالب ادبیات مثنوی که همواره در سترگ حماسه سرایی ایران بوده و شاید طلایه‌دار اون شاهنامه فردوسی در حقیقت به شمار میاد. در بازه زمانی 4 قرن اخیر حقیقتا جای شکر داره که اقوام لر و بویژه مردمان استان لرستان، چه من درباره کوچندگان و عشایر این قوم صحبت میکنم، چه کسانی که به شکلی ثابت در بخش‌های مختلف لرستان به ویژه منطقه سیسخت در حقیقت قرار دارن، که به تمامی مردمان ایران از جمله دوستان شریف، فرهنگ ساز و تمدن ساز، هموطنان بزرگوار خودم در منطقه لرستان درودی دوچندان عرض میکنم، که زنده نگه داشتن آیینی به قامت 4 قرن با محوریت اسوه‌ای مانند حضرت امیر نیازمند یک عزم و اراده است که حقیقتا روح کرده مردمی رو میطلبه. در بسیاری از صحبت‌های مسئولان دولتی ما راجع به عزم‌های ملی برای پاسداشت مقام‌های نمایشی و یا فرهنگ و هنر